برخلاف اون تصوری که امروز وجود داره که مفهوم گناه مدام داره به این سمت سوق داده میشه که به مفهوم جرم تبدیل بشه، یعنی چیزی که فرد مرتکب اون چندان در اون نقشی نداره و عوامل اجتماعی، عوامل خانوادگی، عوامل بیرونی او رو وادار به این کار میکنن، هیچگاه به جای اینکه نگاه نسبی به اخلاق داشته باشه این نگاه رو رد میکنه و کسی جز فرد مرتکب گناه مسئول عمل کرده خودش نیست، مسئول گناه خودش نیست و بابت اون هزینه‌ای میده مگر اینکه در طول این قصه دچار پالایش روحی بشه. مورد سوم، تصادف به نفع حقیقته. در پیرنگ‌ها و پلات‌های هیچکاکی همیشه تصادف یک عنصر کلیدی هست، انگار اتفاقهای از آسمان نازل میشن روند داستان رو عوض میکنن، همیشه این تغییر روند به سمت پیروزی نهایی خیر و شکست شره. مثالی که حالا از بین فیلم ها من انتخاب کردم، مثلا در فیلم بیگانگان در قطار، وقتی که برونو داره میره به سمت شهر بازی، حضور کاملا تصادفی یک کودک بر سر راه او باعث میشه که دیر برسه به، باعث یه تأخیری میشه در رسیدن به شهر بازی و همین باعث اثبات بیگناهی گای میشه. یا در فیلم امرا به نشانه مرگ بگیر، در اون شب حادثه وقتی که باران میباره، که خود باران یک المان آسمانی هست، عملا نقشه قتل شکست میخوره و یکی از فرضیه هایی که وجود داره راجع به اون قتل باطل میشه. یک باور عمیقی به عناصر فرامادی در فیلم های هیچکاک وجود داره که این عناصر فرامادی همیشه نازل میشن به شکل تصادف، اما در واقع انگار که یک اراده‌ای وجود داره که این اتفاقها بیفتن تا مسیر غلبه روشنایی بر تاریکی سرعت بگیره و بدون مانع پیش بره. جیمز موناکو در مقاله‌ای که داره تحت عنوان جهان هیچکاک میگه که نقد خوبی درباره فیلم‌های هیچکاک سراغ ندارم مگر اینکه اونها رو آثاری عمیقاً مذهبی قلمداد کرده باشن و او انگار باور داره به اینکه آسمان، عناصر آسمانی معادلات جهان رو تغییر میدن به نفع پیروزی خیر. و مورد آخر درباره سیطره اراده‌ای برتر بر مناسبات دنیاست. در فیلم‌های هیچکاک سنت‌های تغییرناپذیر عالم حضور جدی دارن، یعنی انگار که جهان یک واضع و یک خالقی داره که هر مناسباتی، هر اتفاقی در جهان توسط او قضاوت میشه، پاداش داده میشه یا جزا داده میشه. و اینجا اون عرضی که داشتم ابتدای صحبتم در مقاله عالم هیچکاک، هیچکاک میگه برخلاف آنچه که میگن که هیچکاک یک روانپریش بیماره، اتفاقا فردی بسیار اخلاق مداره که در فیلمهاش همیشه رفتاری خدایگونه با شخصیتهاش داره. یعنی اون کسی که مرتکب گناه میشه مجازات داده میشه، اون کسی که خیر رو دست به خیر میزنه رهایی داده میشه. حتی اگر یک جایی مثل فیلم شمال از شمال غربی وقتی به نظر میرسه که دیگه هیچ راهی برای رهایی شخصیت ها وجود نداره، با اون دیزالو عجیب و غریب غیر عادی که میزنه و ناگهان ما وارد اون کوپه قطار میشیم، شخصیت ها رهایی داده میشن بدون اینکه ما حتی بفهمیم چطور و چگونه. مسئله حتی دیگه چطور و چگونه بودنش هم نیست، مسئله اینه که شخصیت مثبت در نهایت باید رهایی داده بشه و باید ستایش بشه در سینمای هیچکاک. تماشاگر آثار هیچکاک در برخورد با فیلم‌های او انتظار داره عمل شرورانه از سوی هر کسی و به هر میزانی که باشه نتیجه به همون میزان و به دقت و منصفانه بابتش میبینه. و باز در فیلم سرگیجه میبینیم که وقتی دیگه به نظر میرسه که داستان تموم شده و انتظاری برای مجازات مادلن نداریم، حضور اون راهب باعث ترس او و سقوطش از سقف اون کلیسا میشه و هیچ شخصیتی بدون اینکه جزای منصفانه رفتارهاش رو ببینه رها نمیشه. و ضمن اینکه هیچ وقت مخاطب انتظار ظلم به هیچ شخصیتی رو در دل قصه های هیچکاکی نداره. من این چهار عنصر رو، یعنی قصه پریان و داستان به مثابه مثل، مورد دوم مجازات شر و رهایی خیر، مورد سوم تصادف به نفع حقیقت، و مورد آخر سیطره ارادهی برتر بر مناسبات داستانها رو بر تمام فیلمهایی که آلفرد هیچکاک ساخته منطبق کردم و تلاش کردم که ببینم که وجود این چهار عنصر چطور تبدیل به یک تجربه معنوی در مخاطب موقع تماشای این فیلم ها میشه و او رو به یک تجربه ترانسفیزیکال میرسونه که در نهایت قرار او رو از عالم مادی کمی فراتر ببره و یک چیزی متوجهش کنه که آوینی از اون تحت عنوان عالم راز یا باطن عالم یاد میکنه.
اگر برای اهل ظاهر روز و شب جز چرخش کره زمین بر گرد خیش و در مدار خورشید هیچ چیز در خود نهفته ندارد، اما برای اهل راز این شب، شب هجرت از پرستش نفس به پرستش رب است. کره زمین در طواف نور است و اگر بر گرد خیش نیز می‌چرخد، تمثیلی از این معناست که من عرف نفسه فقط عرف ربه. بگذار اهل ظاهر در جنگ جز ترس و مرد نبینند، ما این جنگ را دری از درهای بهشت می‌دانیم که خداوند جز برخواستی اولیا خیش نمی گوشاید و این چنین اکنون حال ما حال عاشقی است که به سوی معشوق می‌رود. کجا دانند حال ما سبک باران ساحل،
صدای زندگی، رادیو تهران.
داستانی از جوانی قصه ایزان سرمستی، قصه ایزان سرمستی.
قال امیر المؤمنین علی علیه السلام: العدل رأس الایمان و جماع الاحسان. العدل رأس الایمان، عدالت رأس ایمان و مجمع نیکی هاست. مدرسه علوی، مدرسه علوی مرور مفاهیم، مبانی و روش‌های اجرای عدالت است. عدالتی علوی در خانه و جامعه و کشور.
آنان که در مسلمان شدن سابقه ای دارند و مجاهده ای کردند و با پیامبر مشهور بودند، بدانند که اجر ثوابشان را از خدا می ستانند. نه از بیت المال. با این همه آیا باز هم به بیعت با علی مصممید؟
این جماعت نالان به چاه افتاده ای را می ماند که به دست عدل علی محتاج است.
علی را سیدی،
مدرسه عربی مجالی است برای درک بهتر عدالت در مسیر اجرای سبک زندگی اسلامی.
امیرالمؤمنین علی علیه السلام، الگوی عدالت، در بیان استاد انصاریان.
کتاب فضل تو را آب بحر کافی نیست که تر کنم سر انگشت و صفحه بشمارم. این مبنای روایتی داره. حکیم صنایعی می فرماید محمد عربی آبروی هر دو سرای، کسی که خاک درش نیست خاک بر سر او. شنیدم که تکلم نموده همچون مسیح، بدین حدیث لب پاک و روح پرور او. که من مدینه علمم، علی در است مرا، عجب خجست حدیثیست من سگ در او. اما این عنوان بسیار بسیار زیبا، ملکوتی، عرشی رو اگر بخوایم به صورت سوال در بیاریم، امیر مؤمنان چرا الگوی عدالت و معنویت برای جهان امروز و جهانهای فردا؟ خوب همه عنایت دارید پاسخ این سوال به پهنای آسمانها و زمین. خیلی مختصر این سوال رو به این گونه میشه پاسخ داد. اول اینکه امیرالمؤمنین رو اگر بخوایم تعریف بکنیم به تعریف منطقی، جامع افراد و فاقد اغیار، که این برای همه ما ثابته، چه آیاتی که امیرالمؤمنین مصداقشه، چه روایات فراوانی که از رسول خدا و ائمه طاهرین درباره حضرت رسیده. وجود مقدس او، جامع همه ارزش‌ها، همه فضائل و همه کمالات بود و فاقد همه عیوب و نواقص، که به تعبیری باید گفت انسان عین انسان و انسان کامل بود. خلیل ابن احمد که معلوم میشه در شخصیت حضرت خوب مطالعه کرده، میگه که استغناؤه عن الکل و احتیاج الکل الیه دلیل علی انه امام الکل. امیرالمؤمنین در ارزش ها و کمالات و علوم نیازی به هیچ کس نداره، ولی کل جهانیان به اون نیازمندن و همین دلیل بر اینه که او امام کل و این امامت از قبیل همون انی جائل کل الناس امامای وجود مبارک حضرت ابراهیم خلیل الرحمن. این جمله معنیش اینه که یه ملت بیعدی، یه فرد بیعدی، یه جامعه بیعدی، یک جهان بیعدی فقیر و توحید است. هیچی نداره، تنها چیزی که داره ابزار بدن، ابزار شکم، ابزار اقتصادی، چیز دیگه ای نداره. یعنی جامعه بی علی رو نمیشه گفت خلیفت الله، جامعه بی علی رو نمیشه گفت جامعه اهل کرامت، جامعه بی علی رو نمیشه گفت جامعه اهل هدایت. جامعه بی علی رو باید گفت یه درخت خشک، ثمر نداره، رشد نداره، نمو نداره، درختیه که مزاحمه، درختیه که زیان داره، درختیه که خسارت باره و خسارت میزنه. اوضاع تمام دوره‌های تاریخ بعد حضرت و جهان امروز این معنا رو نشان میده.
مدرسه عربی فرصتی است برای تبیین اهمیت عدالت و راه‌های اجرای بهتر آن در جامعه.
محال است علی مصلحتی را بر حقی مقدم
کند. دیدان علی در مقابل کلام حق گردنی باریک‌تر از مو دارد.
من فقط می‌دانم که همتای علی را در سخاوت و خست پیدا نمی‌کند. از خود ببخشد باران رحمت است. حق خدا را جاری کند آتش غضب است.
تنها چاره کارتان توسل به علی است.
مدرسه علوی.
مدرسه علوی دریچه است برای کسب دانش و تحقق قسط و عدل همگانی.
خب وجود مقدس بود، عدل محض بوده نه عادل، و جامعه زمان او در یه آشوب عظیم فکری، روحی و اخلاقی بوده و وجود مقدس او در اون آشوب عظیم که هزاران نفر رو بیدین کرد، هزاران نفر رو منحرف کرد، هزاران نفر رو ستمکار کرد، ذره ای از حقیقت عدالت در هیچ برنامه ای انحراف پیدا نکرد. خیلی عجیبه، چون معمولا حوادث، جریانات، طوفانها اثرگذاره که حتی محل لغزش بزرگانه، ولی اون همه طوفان، اون همه آشوب، اون همه برنامه‌های ضد خدا در جامعه اثری در عدالت محوری او، در عدل بودن او، در انتقال عدالت نداشت. چی بوده او؟ چی بوده او؟ در ایام حکومتش برنامه هایی رو اجرا کرده که قبل از خودش در هیچ حاکمی سابقه نداشت، بعد خودش هم تا الان در هیچ حاکمی سابقه نداشت. یکی اطلاع رو در رو از وضع مردم، که تو زمستان، تو تابستان، تو گرمای شدید کوفه یه برنامه‌ش این باشه که هر روز هم در بازار بگرده هم در کوچه ها و خیابون، که خودش رو در رو از اوضاع مردم خبر بگیر. این سابقه نداشته. معمولا یه فرمانده نظامی وقتی پیروز میشه دستور جشن میده، دستور طاق نصرت میده، دستور شادی برقرار کردن میده. اما امیرالمؤمنین در جنگ جمل پیروز شده، میاد بالا سر کشته های دشمن زار زار گریه میکنه که چرا اینا از کمالات انسانی، از رحمت الهی، از مغفرت پروردگار خودشونو محروم کردن. مثل چنین گریهی در تاریخ حاکمان سابقه نداره. سابقه نداره که یه حاکمی بیاد بالای منبر رنج نشون بده، ناراحتی نشون بده که در مرزهای کشور از پای یه زن یهودیه خلخال ظالمانه کشیدن بیر، بیاد مردم رو جمع بکنه، اظهار ناراحتی بکنه، اظهار تأسف بکنه. برای هیچ حاکمی قبل او و بعد او پیش نیومده که برسه به لشگرگاه، دشمن آب رو بسته باشه، افراد لشگر شکایت بکنن. امام وجود مبارک قمر بنی هاشم رو با تعدادی با اون سن کمشون که حدود 13 سالش بود بفرسه و شریعه رو آزاد بکنه. بیان به حضرت بگن شریعه آزاد شد، یه نفر رو بفرسه پیش معاویه که آب آزاده، هر چی میخواین بیان آب بردی. این سابقه نداره در هیچ حاکم، سابقه نداشته و حالا خیلی روش داره دنیا مانور میده، در حالی که اگه تاریخ رو دقیق مطالعه کنن به این نتیجه میرسن که پایه‌گذار بازنشستگی وجود مبارک امیرالمؤمنین که در کوفه تو راه رفتنش، تو همین گشت کوچه و بازارش ببینه یه پیرمرد مسیحی تو راه مردم نشسته، دست به گدایی دراز کرده. سوال بکنه از او چرا گدایی میکنی؟ من کار نداری؟ گو من کارمند دارایی بودم زمانی که رئیس بیت المال علی ابن ابی رافع بود، چون حالا پیر شده بودم نمیتونستم درست کار بکنم، بیرونم کرد. وایساد بالا سر این مسیحی فقیر تا علی ابن ابی رافع او خواستن. حضرت به او دستور داد به اندازه مخارج زندگی او تا زنده است از بیت المال بهش حقوق بده. این بنیانگذاری بازنشستگی که کار وجود مبارک امیرالمؤمنین بود.
مدرسه علوی.